ساعت 7 شامگاه، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 13 مهر 1399، من رضا ولیزاده در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا خیلی فشرده و سریع آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارانم مرور کنیم. بیش از هر چیز خبرها رو میشنویم از همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیوست. الهه،
عصر بخیر شنونده گرامی. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 211 نفر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران جان باختند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز یکشنبه مجموع شمار درگذشتگان بر اثر کووید 19 در ایران را این چنین اعلام کرد:
مجموع جان باختگان به 26957 نفر رسیده است.
سیما لاری همزمان از شناسایی 3653 بیمار جدید مبتلا به کرونا خبر داد. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 472,000 تن رسیده است. منابع مستقل آمار واقعی قربانیان و مبتلایان موجود در کشور را به مراتب بیشتر از آمار رسمی روزانه وزارت بهداشت ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، تمامی ساکنان یک روستای واقع در استان خوزستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و تاکنون هیچ گونه اقدام پزشکی، درمانی یا کنترلی از سوی نهادهای دولتی برای ساکنان این روستا انجام نشده است. هدایت الله خادمی، نماینده مجلس دهم از شهرستان ایزه، با انتشار این خبر در حساب توییتریش نوشت: کل مردم یک روستای شهرستان ایزه مبتلا به کرونا و بی پناه رها شدند. آقای خادمی در این حال از مرگ همزمان 3 یا 4 تن از اعضای یک خانواده بر اثر ویروس کرونا در این روستا خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در یک بیمارستان ارتشی در ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن تحت درمان است، میگوید حالش خیلی بهتر شده و امیدوار است به زودی بازگردد و کارزار انتخابات سوم ماه نوامبر را به سرانجام برساند. او با انتشار یک ویدیوی 4 دقیقه‌ای در حساب کاربریش بامداد روز یکشنبه به وقت ایران از همه هوادارانش در ایالات متحده آمریکا و جهان تشکر کرد و گفت روزهای آینده یک آزمون واقعی خواهد بود.
You don't know over the next period of a few days, I guess that's the real test, so we'll be seeing what happens over those next couple of days.
به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ علاوه بر پادتن از یک داروی تجربی نیز به مدت 5 روز استفاده خواهد کرد و میتواند از بیمارستان وظایف خود را انجام دهد. در حالی که پزشکان معالج دونالد ترامپ گفتند حال جسمی و روحی او خوب است و تب ندارد، یکی از مقامات ارشد کاخ سفید روز شنبه شرایط رئیس جمهوری را در 2 روز آینده حساس توصیف کرده بود. 7 ماه پس از تعلیق مراسم حج به دلیل شیوع ویروس کرونا، روز یکشنبه گروه محدودی اجازه یافتند تا مقدس‌ترین مکان مسلمانان را زیارت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس برنامه تدریجی روزانه به حدوداً 6000 شهروند در عربستان سعودی اجازه داده می شود تا مراسم حج عمره را انجام دهند. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های سعودی حاجیانی را نشان می دهد که در هنگام طواف کعبه ماسک حفاظتی بر چهره دارند و در فاصله های چند متری از یکدیگر حرکت می کنند. بنابر همین گزارش، به مسلمانان خارج از عربستان سعودی نیز اجازه داده شده که از 1 نوامبر برابر با 11 آبان ماه در گروه های محدود 20,000 نفری روزانه این مراسم را به جای آورند. وزارت حج و عمره عربستان سعودی سامانه‌ای برای ثبت نام و رزرو زائران متقاضی معرفی کرده است. به گزارش رسانه‌های سعودی، از زمان راه اندازی این سامانه در 27 سپتامبر بیش از 100,000 مجوز حج عمره صادر شده است.
خبرها رو شنیدیم از الهه روانشاد همکارم و در ادامه مجله شامگاهی. کارشناسان میگویند یک هفته تعطیلی در تهران برای مهار کرونا کافی نیست، اگرچه حالا خود تعطیلی هم به نگرانی دیگری تبدیل شده است.
الان نگرانی این هست که با آوردن اسم تعطیلات مردم دوباره بار سفر ببندن و خود این عاملی بشه برای افزایش آمار مبتلایان.
حمایت نزدیکان آیت الله خامنه ای از جمهوری آذربایجان در درگیری های نگورنو قره‌باغ، همزمان روابط ایران و ترکیه زیر ترکش جنگ قره‌باغ است.
جنگی که داریم درستی که هویتی و سرزمینیه، اما رفته رفته میره به سمت یک نزاع ژئوپلیتیک و حتی میتونیم بگیم یک جنگ نیابتی.
با وجود افزایش روزانه نرخ ارز در ایران، رئیس بانک مرکزی میگوید این وضعیت گذراست. همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. بنا به اعلام وزارت بهداشت، 211 تن در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا و تعداد مرگ و میرهای ناشی از آن و بحرانی تر شدن وضعیت به ویژه در تهران، حالا برخی از مسئولان میگویند پایتخت را باید دست کم 2 هفته تعطیل کرد تا زنجیره شیوع ویروس قطع شود. برخی کارشناسان در ایران نیز درباره احتمال چند برابر شدن شمار مرگ و میرها هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام که خبرها در این زمینه رو پیگیری کرده از طریق تلفن همراه ما. سپیده، تازه ترین خبرها و آمارها رو از تو بشنویم.
رضا، شروع میکنم با صحبت‌های مسعود مردانی، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، که گفته وضعیت تهران فوق حاد و قرمز هست و تخت‌های ICU برای پذیرش بیماران جدید وجود نداره. ظرفیت بیمارستان‌هایی که بیماران کرونایی رو پذیرش میکنن به گفته او تکمیل شده. امروز انوشیروان محسنی بنده استاندار تهران اعلام کرد که از هفته آینده اجبار استفاده از ماسک از در منازل انجام خواهد شد و نظارتی هم به گفته او صورت خواهد گرفت. البته توضیح نداد که چطور همچین چیزی ممکن هست و چگونه نظارت انجام میشه. روز گذشته خب اعلام شد که برای کنترل شیوع کرونا تهران رو 1 هفته تعطیل میکنن و بر اساس اون چیزی که استانداری تهران اعلام کرد، فعالیت برخی مراکز مثل کافه ها، قهوه خانه ها، چای خانه ها و همینطور مصلی ها، سینما تهران و مساجد تا 18 مهر ماه ممنوع میشه. با این حال امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت 1 هفته تعطیلی کافی نیست، باید تعطیلی 2 هفته‌ای برای تهران در نظر گرفته بشه تا مؤثر باشه. اونطور که او میگفت و تاکید کرد این بود که معمولا تعطیلات 1 هفته‌ای برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا مؤثر نیست. ناهید خداکرمی، یکی از اعضای شورای شهر تهران، هم بر همین موضوع امروز تاکید داشت و گفتش که روز گذشته، یعنی اشاره به آمارهایی که مربوط میشه به 24 ساعت منتهی به 11 مهر ماه داشت، او گفت که شاهد مرگ 136 تن در تهران بودیم و گفت این وضع خوب نیست، پس به جای 1 هفته باید دست کم تهران رو 2 هفته تعطیل بکنیم. من در بخشای گذشته گفتم که آمار کشته های ویروس کرونا که روز گذشته وزارت بهداشت از 24 ساعت منتهی به 11 مهر ماه اعلام کرد 179 نفر بود و بنابراین بر اساس گفته های خانم خداکرمی اگر 136 تاش مربوط به تهران باشه، تنها 43 نفر میمونند برای سایر نقاط کشور که به نظر منطقی نمیاد. به این گفته های خانم خداکرمی در نهایت استاندار تهران واکنش نشون داد، گفت که 136 مرگ قطعی بر اثر کرونا نبوده. در کل استان تهران استاندار گفت که فقط 68 نفر در آن تاریخ مرگ قطعی بوده و گفت احتمالاً آمارهایی که عضو شورای شهر اعلام کرده با احتساب موارد مشکوک بوده. البته خب از همون ابتدای آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام می‌کرد از بیماران و درگذشتگان کرونا، خب آمارهایی بود که از جمله اعضای شورای شهر می‌گفتن که بسیار در مورد این آمارها تردید جدی وجود داره و آمارهای واقعی رو چند برابر این آمارها میدونستن. به هر حال رضا، اوضاع اصلا جالب نیست. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که شمار بیماران بستری کرونا در تهران بیش از 5000 نفر هست و او گفته که برای اینکه شیب تهران کاهش پیدا بکنه حتی باید یک ماه محدودیت اعمال بشه. رضا،
خب سبید و کمی از تهران فاصله بگیریم، در شهرستان ها وضعیت چطوره؟
در شهرستان ها مثلا استان البرز، مقامات دانشگاه علوم پزشکی اعلام کردند که آمارها، آمار مرگ و میر نسبت به هفته گذشته 2 برابر شده. در خوزستان سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا هم از روند رو به افزایش ابتلا و بستری بیماران کرونایی در این استان خبر داده و گفته که اگر مردم رعایت نکنند وضع بدتر میشه. فعلا بوستان‌ها و مراکز آموزشی بسته شدن، تجمع‌هایی مثل نماز جمعه هم برگزار نمیشه، اما تصمیمی برای محدودیت‌های ترددهای شهری و اینا فعلا گرفته نشده. در کرمان استاندار اعلام کرده که به نظر میرسه اوضاع مدارس به گفته استاندار چندان مساعد نیست و از احتمال تعطیلی 2 هفتهی مدارس در صورت موافقت ستاد کرونا خبر داده. در یزد معاون استاندار گفته که به دلیل روند فزاینده شمار مبتلایان به کرونا شرایط به شکلی هست که 2 هفته وضعیت اضطراری در این استان اعلام شده و نشست ها و جلسات و روزخوانی ها هم برگزار نمیشه. در زنجان هم مدیر کل پدافند غیر عامل استان زنجان از تعطیلی 1 هفتهی در استان به منظور کنترل موج جدید کرونا خبر داده.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. در گفتگویی که داشتیم با سپیده به ماجرای تعطیلی تهران اشاره کرد سپیده، که اعضای شورای شهر تهران هم تاکید کردن که 1 هفته تعطیلی کافی نیست. کمی پیشتر در مورد تعطیلی در تهران و اعمال محدودیت‌های جدید دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری در واشنگتن رو جویا شدیم.
خب خیلی مهم هست در وضعیتی که الان بحران به جای رسیده که دیگه نه جای خالی در بیمارستان ها برای پذیرش بیمار جدید داره و هم این که در کنارش آمار مرگ و میر اینقدر بالا رفته که دیگه اصلا به هیچ جوری نمیتونن کتمان بکنن آمار رو. در این وضعیت لازمش این هست که یک اقدام اساسی انجام بشه. ما نمونه این پروتکل ها رو در قبل هم داشتیم، در اوایل در اسفند ماه و فروردین ماه هم همچین پروتکل های نوشته شد. مهمتر از این پروتکل ها و اجرای اونها نظارت بر اجرای دقیقش هست که خیلی مهم هست. بسیاری از پروتکل هایی که نوشته شده مثل عدم و ممانعت ورود افراد بدون ماسک به مراکز دولتی و غیره و مشابه اینها به هیچ عنوان بعدش نظارت اجرایی روش نبوده و فقط در حد همین حرف و پروتکل باقی مونده و الان نگرانی این هست که با آوردن اسم تعطیلات مردم دوباره بار سفر ببندن و خود این عاملی بشه برای افزایش آمار مبتلایان. اینجاست که مسائل نظارتی و اجرای دقیق خیلی مهم هست. باید برای اتفاقات آینده از الان آماده شد. وقتی که طی ماه گذشته کارشناسان هشدارهای بالایی میدادند که برگزاری مراسم در محرم، برگزاری نشست‌های ورزشی و رفتن به سفرهای تابستونی میتونه عواقب وخیمی داشته باشه، عدم توجه به اونها ما میرسونه به این وضعیت. وضعیتی که واقعا بسیار دردناک هست، دیدن صحنه‌هایی که الان داره در بیمارستان‌ها اتفاق میفته. حالا برای جلوگیری از تکرار این موضوع این هست که اولا این تعطیلی‌ها و بستن‌ها برای 1 هفته کافی نیست. این باید مستمر باشه، این مراقبت ها، به خاطر اینکه دوره کمون ویروس حداقل 14 روز هست و میتونه 14 روز این بیماری همینجور به صورت متناوب انتقال رو با افراد دیگه هم صورت بده. نکته دیگه بازگشایی های بعد از این تعطیلات هست. این بازگشایی ها باید بسیار هدفمند و هوشمند باشه. بسیاری از مشاغل هنوز زمان بازگشاییشون نیست. جاهایی که همراه با تجمع هست، چه مسائل مذهبی، چه مسائل ورزشی و چه مسائل دیگه، یا مراکزی مثل مراکز تجمع در رستوران‌های شلوغ یا مسائل اینجوری، اصلا زمان بازگشاییش نیست. ماسک به عنوان عاملی که تا حالا تونسته بسیاری از کشورها رو نجات بده، باید اجباری بشه از در خونه که خارج میشه فرد. و نکته دیگه بیماریابی هست. متاسفانه روزهای اخیر ما داریم میشنویم که حتی تست های تشخیص کرونا نایاب شده. اینها باید تامین بشه و باید بیماریابی بشه و اجبار به این انجام بشه که بیمارها حتما در خونه قرنطینه بشن، اجازه حضور در مراکز عمومی داده نشه. در غیر این صورت واقعا فاجعه روز به روز بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد.
دکتر محمد کاظم عطاری در واشنگتن بود. درگیری ها همچنان در بالاترین سطح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. از طرفی باکو و ایروان با استفاده از شیوه جنگ های موازی در پاره ای از موارد اطلاعاتی را به صورت اغراق‌آمیز از میدان نبرد منتشر کردند. در این میان واکنش رسمی ایران و موضع‌گیری چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به نفع جمهوری آذربایجان خبرساز شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
اقدام تلافی جویانه جمهوری آذربایجان در پیانچه وزارت دفاع این کشور حمله راکتی ارمنستان به شهرهای گنجه، هواردیز و ترتر نامیده، آتش درگیری ها بر سر منطقه مناقشه برانگیز ناگورنو قره‌باغ را افروخته نگه داشته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تعریف روشنی از اقدام تلافی جویانه مورد نظرش ارائه نداده، اما خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در میدان نبرد حضور داشته از انفجارهایی در بامداد 13 مهر ماه خبر داده که استپاناکرت یا خانکندی را به لرزه درآورده است. هرچند مقام های ارمنستان هم از اساس حمله راکتی به گنجه را تکذیب کردند. تقریبا یک هفته از آغاز درگیری ها گذشته و سطح تنش های لفظی میان مقام های دو طرف هم کاسته نشده است. کافیست به صحبت های اخیر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، مبنی بر ادامه نبردی خونبار و مقایسه درگیری های تازه با نبرد تاریخی ساردارآباد میان ارمنستان و دولت عثمانی نگاه کنیم.
سامینور ساردارآباد،
این یک ساردارآباد جدید است. همه ما باید آماده فداکاری برای هدف مشترکی باشیم که همان پیروزی نهایی است. همه ما باید در خط مقدم برای این پیروزی آماده باشیم. ما پیروز خواهیم شد. ما مطمئنیم که پیروز می شویم. مطمئن باشید که پیروزی از آن ماست. 12 مهر ماه، اما الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان از تصرف روستای استراتژیک مادگیز یا سوقشون و چند روستای دیگر خبر داد. در مقابل مقام های ارمنستان این مسئله را نه تایید کردند و نه تکذیب، و یکی از مقام های وزارت دفاع تنها به تغییرات مکرر جنگی اکتفا کرد و گفت ما موازی را تصرف می کنیم، سپس آن منطقه را ترک می کنیم. اما خبر تصرف چند روستا در منطقه مناقشه برانگیز درگیری ها عده‌ای از شهروندان باکو را شادمانه به خیابان ها کشاند. در حالی که ایران تلاش دارد تا بیطرفی خود را در این مناقشه حفظ کند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به تعرض هر یک از طرفین درگیری به مرزهای ایران هشدار داده است. برکنار از مواضع رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مناطق آذرینشین در بیانیه مشترکی از جمهوری آذربایجان حمایت کردند و یا ویدیوهای تبریکی را هم به این مناسبت انتشار دادند.
تبریک آزاد دلمیش تورپاخلار مناسبتی ل من آذربایجان خلقنی تبریک ادرم.
حتی علیرضا عرافی مدیر حوزه علمیه قم در وصفی قره‌باغ را متعلق به جمهوری آذربایجان و پاره تن اسلام نامیده است. این در حالی است که شهروندان آذری ساکن در مناطق مرزی ایران از آغاز درگیری‌ها شاهد به پرواز در آمدن جنگنده‌ها و شنیده شدن صدای شلیک توپخانه‌های سنگین در دو سوی این درگیری‌ها بودند. در شرایطی که به تعبیر محافل بین‌المللی روسیه موضعی خونسا در این قبال گرفته است، اما ترکیه تمام قد از جمهوری آذربایجان حمایت می‌کند. حمایتی که الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان آن را یک حمایت اخلاقی عنوان کرده است.
В этом, собственно, и заключается роль Турции, больше ни в чём. Турция оказывает нам
تاکنون این درگیری‌ها بیش از 200 کشته بر جای گذاشته، اما هر دو طرف درگیر این ماجرا نیم نگاهی هم به میانجیگری و آتش بس دارند. الهام علیوف در گفتگویی با شبکه تلویزیونی الجزیره خواستار از سرگیری تلاش‌های روسیه، آمریکا و فرانسه موسوم به گروه مینسک برای یافتن راه حل پایان این درگیری‌ها شده و از دیگر سو وزارت خارجه ارمنستان هم از هر تلاشی برای این منظور استقبال کرده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در مورد موضع ایران در قبال جنگ قره‌باغ، اگرچه به تازگی شاهد اعلام حمایت‌های پراکنده برخی از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای بودیم، اما ایران از دیرباز متحد سنتی ارمنستان بوده، اگرچه وزارت خارجه ایران بارها در این روزها بر بی‌طرفی تاکید کرده. ترکیه هم آشکارا حمایت خودش رو از آذربایجان اعلام کرده. کمی پیشتر دیدگاه تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند رو پرسیدم در مورد احتمال تیرگی روابط ایران و ترکیه در میانه این جنگ.
در همین سال جاری دو رویداد کاملا چشمگیر داشتیم در عرصه فعالیت‌های نظامی که گواه شکافی است که بین ایران و ترکیه به چشم می‌خوره. نخست مانور قفقاز 2020 بود که روسیه در کنار ایران و چین قرار داشتند، اما آذربایجان و گرجستان در قفقاز جنوبی نبودند. ارمنستان بود در کنار این دو کشور و کشورهای دیگه، اما گرجستان و آذربایجان نبودند. و اینجا در حقیقت ایران نشون داد که همسویی داره با روسیه در این منطقه. بلافاصله بعد از اون ما یک مانور نخجوان داشتیم که ترکیه و آذربایجان شکل دادن و این برای دولت ایران بسیار نگران کننده بود، چرا که وقتی که مانور اول رو ما داشتیم، یکی از اهداف مانور اول خاتمه دادن به درگیری‌های منطقه‌ای بود. این در حقیقت به شکل بسیار روشن مدعی شده بودند که این هدف یکی از اهداف این مانور. اما مانور دوم گفتن که برای حمایت از تمامیت ارضی آذربایجان. این به معنایی یعنی اینکه خودشون رو آماده کردن ترکیه و آذربایجان که صفحه تازه‌ای در روابط این منطقه قفقاز جنوبی باز کنن و این مطمئناً خورند و پسند سیاست‌گذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی نیست.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان با وجود درخواست‌های جهانی برای پایان جنگ، آقای عطابکی همچنان بر ادامه درگیری پافشاری می‌کنند. میشه به آتش بس در آینده نزدیک خوشبین بود؟ شما چشم انداز رو چطور می‌بینید؟
من گمان می‌کنم که اگر ارمنستان قبول نکنه که بخشی از سرزمین‌های اشغالی رو به آذربایجان بازگردونه و بعد پای میز مذاکره برای سرنوشت باقی سرزمین‌ها بنشینه، چشم‌اندازی برای این جنگ در کوتاه مدت، پایان این جنگ در کوتاه مدت ما نداریم. اگر که در حقیقت آتش بس رو ما اینجا بپذیریم در همین شکل، یعنی بازگشت به شرایط نه جنگ و نه صلح 25-30 سال گذشته، این برای دولت ترکیه بسیار خفتباره که مدعی شده بود که میخواد در حقیقت برگ تازه ای رو در روابط خودش با آذربایجان باز کنه و برای دولت آذربایجان بسیار بسیار ناگواره و نمیتونه در حقیقت آقای علیف بتونه در حقیقت مشروعیت و قدرت خودش رو بر کشور حاکم کنه بعد از اینکه دو مرتبه برگرده به تمام اون شرایطی که پیشتر بر این سرزمین حاکم بود.
آقای عطابکی، اراده متحدان دو طرف جنگ قره‌باغ مثل ایران و روسیه از یک سو و ترکیه در سوی دیگر این ماجرا چقدر اثر داره در اینکه بتونه به این جنگ پایان بده فارغ از اراده دو طرف برای ادامه جنگ؟
خب به هر صورت این نزاعی که ما داریم، جنگی که داریم، درسته که هویتی و سرزمینیه، اما رفته رفته میره به سمت یک نزاع ژئوپلیتیک و حتی میتونیم بگیم یک جنگ نیابتی. دولت روسیه و دولت ایران تلاش میکنن که در حقیقت آب رفته رو به جوب بازگردونن و برگردن به همون شرایط نه صلح و نه جنگ و موازنه بین آذربایجان و ارمنستان، به همون شکلی که 20% از سرزمین‌های آذربایجان در اشغال ارمنستان باشه قرار بگیره و ببینن به هر صورت در روی چه پاشنه‌ای در تاریخ خواهد جنگید و به کجا خواهند رفت و فعلا گزینه خاصی این دو کشور جز بازگشت به همون آتش بس 1994 ندارن. اما از طرف دیگه میبینیم که ترکیه و آذربایجان در حقیقت عزم رو جزم کردن که به هر صورت شرایط رو عوض کنن، شرایط رو برنگردونن به همون شرایط گذشته و در این زمینه من گمان میکنم شاید گزینه‌ای که به شکل مطرحی میتونه بر مورد توجه بازیگران دور و نزدیک این منطقه باشه اینه که بخشایی از سرزمین آذربایجان، همونطور که اشاره کردم سرزمین‌های اشغالی، به آذربایجان برگرده و بر سر باقی دیگر این سرزمین‌ها مذاکراتی با حضور ترکیه، با حضور روسیه و شاید حتی ایران و نظارت سازمان ملل انجام بشه.
تورج عطابکی بود، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا من تعرض جنسی صورت
میگیره. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد. در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
گل می‌خورم که پشیمون میشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناهم.
با وجود افزایش نرخ برابری ارز در ایران، رئیس کل بانک مرکزی همچنان تاکید می‌کند که این وضعیت گذرا بوده و بار دیگر ثبات ارزی حاصل می‌آید. این در حالی است که به گفته خود وی بانک مرکزی در طول 15 سال در گذشته به طور متوسط هر سال 18 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرده تا نرخ آن مهار شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز شنبه 12 مهر ماه بار دیگر بر عزم این بانک برای کنترل قیمت ارز در کشور تاکید کرد. عبدالناصر همتی پیش از این نیز از دخالت هدفمند برای کنترل بازار ارز خبر داده بود، ولی به رغم وعده ها قیمت دلار همواره صعودی بوده و اواخر مرداد ماه سال جاری به بالای 25 هزار تومان رسید. اما همان زمان بانک مرکزی با تزریق نزدیک به 1 میلیارد دلار ارز قیمت دلار را به حدود 21 هزار تومان کشاند. با این حال بعد از 2 هفته دوباره دلار سیر صعودی خود را از سر گرفت و روز پنجشنبه گذشته به رکورد تاریخی 30 هزار تومان رسید. این نرخ امروز شنبه 13 مهر ماه 28730 تومان گزارش شده است. با این حال رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه بار دیگر تأکید کرد شرایط حاکم بر کشور گذراست. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
نباید فراموش کرد که کاهش ارزش پول ملی اون روی سکه تورم در ایران هست، به این معنا که تا وقتی تورم هست و اونم تورمی که چندین برابر نرخ تورم در عرصه بین‌المللی، طبیعی است که قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای معتبر بین‌المللی کاهش پیدا میکنه. اما اون چیزی که به هر حال گفته می شود این است که حاکمیت تلاش میکنه با تعادل لرزان و موقت از طریق تزریق پول این التهاب بازار رو به نحوی کنترل کنه، هرچند به شکل لحظه‌ای، و البته تزریق پول و ارزهای بین‌المللی به بازار نمیتونه یه تعادل بلند مدت و پایدار رو ایجاد کنه. به همین دلیل هم است که هم از منظر تجربی و هم از منظر تئوری و نظری میشه گفت که دلیلی وجود نداره که بانک مرکزی، اون هم با اون اقتدار محدود و با اون نقش محدودی که در عرصه اقتصاد ایران داره، که در واقع یه بانک مرکزی مستقل نیست بلکه دولتی، بتونه بازار ارز رو کنترل کنه. کما اینکه رئیس بانک مرکزی بارها پیش از این هم قول داده که بتونن به هر حال بازار ارز رو کنترل کنن و موفق نشدن. منتها از نظر نظری هم میشه به این پرداخت و اون هم این است که از اون جهت که یک عدم تعادل وجود داره در بازار ارز ایران بین عرضه و تقاضا، بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد، رکود از سوی و سیلاب نقدینگی به علت کسر بودجه از سوی دولت به هر حال وجود داره، این باعث میشه که عوامل و دلایل بنیادی وجود داره که نرخ ارز قابل کنترل نیست.
عبدالناصر همتی اظهار داشت معتقد است این شرایط باقی نمیماند و به گفته وی تحریم های ظالمانه خواهد شکست. وی تاکید کرد همونطور که روز گذشته گفته خبرهای مطلوبی از آزادسازی منابع مسدودی دارد، چرا که در زمان حاضر ده‌ها میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی به دلیل ترس از جریمه شدن توسط آمریکا در دیگر کشورها مسدود است. عبدالناصر همتی با این حال با اشاره به اینکه بخشی از منابع مسدود شده در بانک‌های خارجی آزاد شده اضافه کرد 8 میلیارد دلار از مجموع 27 میلیارد دلار ارز معوق شده حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشت. آمریکا از اردیبهشت سال 1397 با خروج از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام تحریم‌های تعلیق شده علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند. ایران طی ماه‌های اخیر هدف شدیدترین تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته و در زمینه صادرات نفتی و غیر نفتی با مشکلات زیادی دست و گریبان است. علاوه بر این، بحران شیوع کرونا و کاهش شدید صادرات غیر نفتی ایران به برخی کشورهای منطقه نیز در تشدید وضعیت کنونی مؤثر بوده است. عبدالناصر همتی همچنین در گفتگو با خبرنگاران در خصوص پایین نیامدن قیمت ارز گفت شرایط عادی نیست و هر هفته محدودیت‌های خاصی از جانب به گفته وی دشمن وضع می‌شود. وی پیش از این هم در برنامه تلویزیونی بدون تعارف در همین زمینه گفته بود
بالاخره عوامل سیاسی امنیتی هم بود، یعنی این شوکی که می‌خواستن بدن به اهداف بالاتری داشتن، ما خبر داریم دیگه، ولی ما تلاش کردیم، کنترل کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد خیلی از کشورها به خاطر ترس از جریمه آمریکا در حال همراهی با تحریم‌ها هستند. اشاره رئیس کل بانک مرکزی ایران به منابع مسدود شده، پول‌های بلوکه شده ایران در برخی کشورها مانند کره جنوبی و عراق است. ایران میگوید عراق بیش از 3 میلیارد دلار از بابت واردات برق و گاز ایران بدهی دارد و کره جنوبی نیز 7 میلیارد دلار از پول نفت وارداتی از جمهوری اسلامی را مسدود کرده است. دولت ایران هنوز گزارشی درباره میزان کل دارایی‌های مسدود شده کشور در دیگر کشورها نداده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
حکومتی که جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، غیر خودی ها بمیرن خیلی راحت ترن، بنابراین 20 هزار قرصی که میاد برای کرونا مؤثر اونا رو میدیم به خودی ها. کدوم رئیس جمهور، کدوم رهبری تا حالا پنهان شده؟ همه تو جمعیتن، همه تو آدمان، حتی چین، همین آقای ترامپ که اینقدر بدشو میگیم. بنابراین این وضعیت به این شکله. خب پس بنابراین کی میمیره این وسط؟ طبقه کارگر، طبقه زحمتکش، اونایی که مجبورن دست بدهنن بیان بیرون. همونایی هستن که میان به خیابون تظاهرات میکنن ما نداریم، ما پول میخوایم. خب اینا نباشن ما خیلی راحت تریم. بنابراین یه نعمت هست کرونا برای ما، نعمتی است که از آسمان آمده، امداد غیبی است.
آقای روحانی نکنه توهم زدی شما؟
میگی اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره، خواب نما شدی؟ تو مردم نیستی که ببینی مردم با چه زلالت و با چه بدبختی دنبال یه ریزه نون خشک هستن داخل این سطلای زباله. اقتصاد ایران از اقتصاد آلمان بهتره. واقعا دم شما خیلی گرم، واقعا به این رئیس جمهوری کردنت واقعا باید ما ایرانی ببالیم.
آقای روحانی میفرمایند که اقتصاد ایران از آلمان بهتره. من مقیم آلمانم، فقط میگم یه جوکی بیش نیست. همین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. برنامه بعدی ما مجله صدای دیگر هست و ازتون دعوت میکنم 10 دقیقه دیگه هم همراه ما بمونید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در میانه همگیری کرونا و مشکلات اقتصادی و بحرانهای روزاروز جامعه، آنچه توجه دو امام جمعه ایران را به خود جلب کرده مسئله حجاب زنان است. امامان جمعه ای که به طور مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند. با اینکه از همان سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی مسئله کنترل حجاب زنان همواره با خشونت مجریان این دستور همراه بوده، اما فرمان اعمال خشونت عمدتاً در دستورالعمل‌ها و نامه‌های گاهی محرمانه باقی می‌ماند. این بار اما یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان و ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد به صورت علنی مردم را به خشونت علیه زنان دعوت کردند، زنانی که به گفته این دو امام جمعه حجاب خود را رعایت نمی کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد این دعوت بی پرده به خشونت علیه زنان و اهداف آن این گونه می گوید.
هدف آشکار این سخنان تقریبا آشکاره، به این مفهوم که این سخنان برای ایجاد ترس و رعب هست در دل زنان و دختران جامعه، برای اینکه به شیوه حجاب اجباری حکومت تن بدن و این خواسته رو گردن بذارن، در حالی که حکومت در تمام این 40 سال با اجرای برنامه‌های مختلف در این کار شکست خورده و حالا به یک نوع ارعاب اوریان در لاغل سطح یک استان داره متوسل میشه. اما بیش از اون موضوع این رو هم باید در نظر گرفت که این در واقع فشاری به خانواده ها هم وارد خواهد کرد، یعنی خانواده ها رو به عنوان پلیس داخلی و حکومت وادار میکنه که برای حفظ جان دختران و زنان خودشون به اونها فشار بیارن و از اونها بخوان که بیش از گذشته به این حجاب تحمیلی تن بدن که مبادا آسیب ببینن. اما صرف نظر هدفهایی که ممکنه پشت این گونه سخنان باشه، چه در سطح منطقه‌ای چه در سطح ملی، مهم اینه که اینا نشانه های چه چیزی است. شاید اگه به تجارب کشورهایی که با حکومت‌های اقتدارگرا اداره می‌شدن نگاه بکنیم و سال‌های آخر زندگی اونها رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که این نوع از انحطاط در برخورد با مسائل در همه اونها کاملاً قابل مشاهده است. و حتی اگر نخواهیم به تجارب اون کشورها اشاره بکنیم، بد نیست به فکر خود مذهبی‌ها اشاره بکنیم. سخنی است منصوب به امام اول شیعیان که میگه یستدل و علا ادبار الدول به عربه، تزیع الاصول و تمسک بالفروع، تقدیم الارازل و تأخیر الافازل. یعنی میگه دلیل فروپاشی یک تمدن، یک دولت، یک حکومت 4 تا چیز بیشتر نیست. یکی این که اینها در اواخر عمرشون در واقع، یعنی در دوران انحطاط خودشون، به فروع میچسبن و اصول رو رها میکنن. یک نمونه خیلی واضحش مسئله حجابه که حتی در فروع اسلامی هم چیز خیلی مهمی نیست، چه برسه به اینکه جزء اصول بخواد باشه. تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل هم که مشخصه، یعنی آدم های اهل دانش و خرد کنار گذاشته شدن و آدم های رزل و بی سر و پا بر سر کار هستن. اینها چهار نشانه است برای انحطاط یک حکومت و دولت بنابر فکر مذهبی و میبینید که این گونه سخنان در واقع یکی از نشانه های اون گونه انحطاط است در جامعه ما.
سلماز ایکدر، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، حجاب زنان را یکی از مهمترین مشخصه‌های جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید این دستور در امتداد مسائل سیاسی روز ایران صادر شده.
حجاب اجباری و شعار مرگ بر آمریکا دو ویترین جمهوری اسلامی هستند. برای همینه که در یک سری از برهه‌های خاص زمانی، جایی بحران‌های غیر قابل کنترلی پیش میاد، مثل موقعیتی که الان ایران داره، فروپاشی اقتصادی، گسست اجتماعی، شرایط نابسامان سیاسی، طبیعیه که دست بزنه مثل هر حکومت توتالیتر دیگه به ایجاد بحران قابل کنترل، بحران خودخواسته، تا از هان رو از اون بحران‌های غیر قابل کنترل معطوف به سمت دیگه ای بکنه. تو شرایطی که امروز ایران باش دست به گریبانه، خیلی از نیروهای سنتی که هوادار جمهوری اسلامی هستند، افرادی که از قشرهای سنتی تر جامعه هستند، هم در مواجهه با کوهی از مشکلات و نابسامانی‌ها ریزش میکنند، از جمهوری اسلامی روی برمیگردونند. گفته های از دست گفته های امام جمعه اصفهان این تأثیر رو داره که این نیروهای در حال ریزش رو، یا کسایی که هنوز فاصله قابل توجهی از جمهوری اسلامی نگرفتند رو، دوباره حول محور یکی از شعارهای کلیدی جمهوری اسلامی جمع بکنه. از طرف دیگه همزمان منتقدین یا مخالفین جمهوری اسلامی هم به جای اینکه به مسائل گسترده‌ای که این روزها مطرحه در جامعه بپردازن، به حق حواسشون معطوف میشه به مسئله حجاب اجباری و امنیت زنان. یعنی برای حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی فقط پرچم ایدئولوژیکش نیست، یک سنگیه که باهاش دو تا هدف رو میزنه، هم هوادارانش رو متحد و متشکل میکنه، هم مخالفین و منتقدینش رو به سمتی که میخواد کانالیزه میکنه.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، که کمتر در مورد تهدیدهای اجتماعی علیه زنان موضع‌گیری میکند، این بار به مقایسه این دیدگاه‌های مروج خشونت علیه زنان با سخنان آیت الله خامنه‌ای پرداخته و در توییتی نوشته در موضوعاتی مانند حجاب اگر توصیه‌ای دارید نباید به گونه‌ای باشد که تداعی خشونت مانند اسید پاشی بشود. با فرزندانمان چه می‌کنیم؟ از حسین قاضیان پرسیدم آیا ممکن است که این دعوت به خشونت این بار برخلاف نظر رهبری باشد و به این ترتیب باید منتظر چه اتفاقاتی در روزهای آینده باشیم؟
معمولا روال رهبران جمهوری اسلامی، به ویژه رهبر دوم یعنی آیت الله خامنه ای، در برخورد با مسائلی از این دست به این شیوه است که پشت ماجراها قایم میشن و در واقع یک موضع مخافق میگیرن، یعنی نه موافق هستن نه مخالف، بلکه صبر میکنن ببینن که باد به کدوم پرچم میوزه و بعد سراغ اون جهتی برن که در واقع غلبه پیدا کرده. شما مثلا در مورد برجام، در مورد جنگ، در مورد بسیاری از مسائل این موضوع رو میبینید. در برخورد با اشخاص، جریانها، هر وقت احساس کردن که سنبه پرزوره و میتونن طرف یک طرف رو بگیرن، اون وقت خودشون ظاهر میشن، از پشت اون موضع مخافق در میان و موضع موافق یا مخالف میگیرن. در این مورد هم همینطوره، یعنی ممکنه که در نهایت ایشون تمایلی به این وضعیت داشته باشه برای اینکه سایر شیوه هایی که برای سرکوب زنان و دختران در جامعه بوده موفق نبوده و شاید این شیوه کاری بکنه، ولی اگر احساس کنن خب این شیوه با مخالفت روبرو میشه، جنجال درست میکنه، مسئله درست میکنه، ممکنه از در مخالف در بیان، ولی اگر احساس کنن که داره خوب پیش میره، اون وقت ممکنه که جزو حامیان این کار در بیان. این شیوه رو ما در مورد مسائل بسیار زیادی از آیت الله خامنه‌ای دیدیم و هیچ بعید نیستش که در این مورد هم همینطور باشه. بنابراین انتساب این سخن یا اون سخن به ایشون در اینجا به نظر من وجهی نداره تا پس از اینکه واقع اتفاق بیفته و معلوم بشه کدام سمت غالبه. هر وضعیت غالب اون وقت موضع آیت الله خامنه‌ای رو روشن خواهد کرد.
در این میانه اما زنان چه می کنند؟ تهدیدهایی از این دست آیا بر زندگی روزمره آنها تأثیری می گذارد؟ سلماز ایکتر پاسخ می دهد.
با توجه به تجربه اسید پاشی های گسترده که 6 سال پیش بعد از سخنان مشابهی که آقای طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان مطرح کردن رخ داد، طبیعیه که حوادثی از این دست منجر به عدم امنیت روانی زنها در حضور اجتماعیشون، در حضورشون در عرصه های اجتماعی بشه. اما مطمئنن این عدم امنیت روانی کوتاه مدت خواهد بود. تجربه 40 ساله، بیش از 40 ساله مواجهه مردم ایران با مقوله حجاب اجباری نشون داده که اتفاقاتی از این دست، برخوردهای از این دست، تهدیداتی از این دست ممکنه در کوتاه مدت باعث بشه که زنها عقب نشینی مختصری داشته باشند، کمتر دلشون بخواد در عرصه اجتماعی حضور داشته باشن یا در انتخاب نحوه پوشششون دقت بیشتری داشته باشند. اما بعد از گذشت زمان مسلماً این موضوع رفع خواهد شد و همه چیز به شکل سابق برخواهد گشت.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.